أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم مینشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. بحث نماز رو پی می گرفتیم در بحث سوره حمد، به تأملاتی در این سوره مشغول بودیم. گفتیم که سعی میکنیم چند بار مرور کنیم سوره را از ابتدا تا انتها و هر بار از یک منظری و با یک دیدگاهی. بعد از چندین بار مرور سوره به تأملات عرفانی راجع به پیام‌های سوره حمد وارد شدیم. جلسه قبل در رابطه با نخستین آیه این سوره، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردیم که میانه بحث فرصت جلسه به پایان رسید. بحث رو از همون جایی که ختم کردیم پی میگیریم. نکته های دیگری رو در رابطه با همین نخستین آیه سوره حمد بهش توجه میکنیم. خب آیه شریف این است: بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم متعلق این بسم الله الرحمن الرحیم میشه ابتدا میکنم باشه، یا استعانت میجویم باشه، یا تلاوت و قرائت میکنم باشه. بسم الله گفته شده. اینکه چرا بالله گفته نشده، گفته شده بسم الله ابتدعو یا اقرعو یا استعینو، این نکته قابل تأملی است. علتش این است که اکثر خلق به وادی توحید افعالی راه پیدا نکردند و نقش وسائط رو مد نظر دارند. هنوز به جایی نرسیدن که افعال خودشون و افعال همه مخلوقات رو بی واسطه فعل الله ببینند، کار خدای متعال ببینند. چون این گونه است به واسطه توجه شده، یعنی به اسم الله، یعنی اسم واسط قرار گرفته در این فعل. حالا فعل هر فعلی باشه، فعل مدد جستن و استعانت باشه، فعل قرائت باشه و تلاوت باشه، فعل ابتدای به تلاوت سوره باشه یا هر فعل دیگری باشه. چون هنوز سالک به نقطه ای نرسیده، یا بگیم اغلب کسانی که نماز میخوانند یا سوره حمد رو قرائت میکنند به نقطه ای نرسیده اند که بی واسطه فعل رو فعل خدای متعال ببینند، لذا به مقام اسم توجه شده. کما اینکه کارهای خود انسان هم اینجوری است، به وساطت نفس او انجام میشه، که اینجا نفس هم اسم الله هست. فعلی که از انسان صادر میشه به وساطت نفس او صادر میشه به مقام اسم اللهی. پس این یه نکته که چرا نفرمود بالله بلکه فرمود بسم الله. نکته دیگه اینه، ببینید حقیقت تسمیه، خاطرتون هست مفصل صحبت کردیم، خروج از تسخیر شیطان و ورود به تسخیر رحمان. یعنی کسی که مسخر شیطان است وقتی خارج میشه از تحت سلطه و استیلا و تسخیر شیطان و تسلیم خدا میشود و مسخر خدا میشود و تحت استیلای رحمان قرار میگیره، این در واقع همون بسم الله هست، همین ورود به استیلای رحمانی، ورود به تسخیر رحمانی. بر این اساس تو دل بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم هست، چون بسم الله الرحمن الرحیم وروده و این ورود مستلزم اون خروجه، خروج از تسخیر شیطانی و ورود به تسخیر رحمانی. لذا توی روایات داریم که اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم بگه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نگه، این کم نداره چیزی. حالا روایت رو از امام باقر علیه السلام، یکی از این روایات رو بخونم، حضرت فرمودن اول کل کتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحیم، ابتدای همه کتب آسمانی که از آسمان نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم بود. فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحیم، هنگامی که بسم الله الرحمن الرحیم رو قرائت کردی، فلا تبالی ان لا تستعیذ، دیگه اهمیتی نداره اگر استعاذه نکردی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نگفتی. و اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحیم سترت که فی ما بین السماء والارض، وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم گفتی، این حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم میاد و ساتر میشه بین تو و آسمان و زمین، یعنی از گزند شیطان هم مسون خواهی بود با بسم الله الرحمن الرحیم. این هم یک نکته که پس کسی که بسم الله الرحمن الرحیم میگه، فی الواقع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم توی همین بسم الله الرحمن الرحیمش واقع میشود و اگر اظهار نکرد استعاذه رو کم نداره. نکته دیگه اینه، ببینید بسم الله الرحمن الرحیم مثل یه سلاحی میمونه که مؤمن به دست میگیره و شیطان از این سلاح میترسه و میگریزه. خب سلاح رو باید به دشمن نشون داد، باید علنی کرد، سلاح رو باید بلند کرد تا دشمن ببینه و بگریزه. لذا بسم الله الرحمن الرحیم رو باید با صدای بلند گفت، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. حتی نمازهایی که با صدای بلند خونده نمیشه، سوره حمد درش، مثل نماز ظهر، مثل نماز عصر، این نمازها هم بسم الله الرحمن الرحیم رو باید در آغاز سوره هم و سوره بعد از سوره هم با صدای بلند خوند. چرا؟ چون اون اسلحه‌ایه که مؤمن به دست گرفته و به نبرد شیطان داره میره، این اسلحه رو به شیطان نشون میده تا شیطان بگریزد. برخلاف استعاذه، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که اون رو باید با صدای آهسته گفت. چرا؟ چون استعاذه فرار عبد از دست شیطان. خب آدم فرار که میخواد بکنه یهوشکی فرار میکنه دیگه، جلو چشم اون کسی که میخواد از دستش فرار کنه که فرار نمیکنه، چون گیر میفته. چون یهوشکی فرار میکنه، مخفیانه فرار میکنه و استعاذه فرار از شیطان است، در نتیجه با صدای آهسته گفته میشه. و چون بسم الله الرحمن الرحیم سلاح برگرفتن برای کارزار بر شیطانه، این سلاح علنی برداشته میشه، آشکارا برداشته میشه و لذا جهر به بسم الله الرحمن الرحیم امر شده در روایات، که یکی از نشانه های مؤمن همین جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. تو اون حدیثی که از امام عسکری علیه السلام وارد شده که پنج خصوصیت رو برای مؤمن بیان فرمودن که یکی از اونها هم زیارت اربعینه، به اون مناسبت زیاد شنیدید اون روایت رو. میدونید مؤمن در روایت یعنی شیعه، یعنی پیرو اهل بیت. یکی از نشانه های مؤمن هم جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو با صدای بلند و آشکارا ادا کردنه. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بحث اسم بود. گفتیم به اسم چند جور میشه توجه کرد. اسم رو گفتیم مثل چی میمونه؟ مثل آینه. یادتونه اون روایت رو هم از امام رضا علیه السلام جلسه قبل خوندیم که در مناظره با عمران صابی حضرت از همین مثال آینه استفاده کردن. خب وقتی که به اسم توجه میشه به اعتبار اسمیت او، وقتی به این لحاظ به اسم توجه میشه طبیعتاً دیگه به خود اون اسم، به ما هو در واقع یه لفظ یا یه شیء خارجی، حالا فرق میکنه اسماء عینی یا اسماء لفظی، دیگه به خود او شما متمرکز نیستید، از او غافلید اصلا. وقتی اسم کسی رو میشنوید اصلا تو ژرفای اون واجب و معانیش و ترکیباتش و امثال اینها نمیرید. خب اگر اینجوری نگاه کردید، اینجا اسم عین خود مسماست، چون هیچی از خودش نداره. اصلا توجهی شما به خود اسم نکردید، با شنیدن اسم یا با دیدن اسم یا با برخورد با اون اسم و با توجه به اون اسم به مسما توجه کردید. یعنی اون اسم هیچ وجودی، هیچ شخصیتی، هیچ حکمی، هیچ اثری در برابر مسما دیگه نداره. هرچی آثار، هرچی وجوده، هرچی شخصیت و تشخص، مال مسماست. این مال وقتیه که اسم رو به اعتبار اسمیت بهش توجه میکنه. اما یه وقت نه، به اسم توجه میشه. حالا اسمم کرارن تکرار کردیم خدمتتون دیگه، اسم فقط الفاظ نیستن، اسمهای خارجی هم اسمند، اسمهایی که اعیانند، در واقع اعیان خارجی هم. خب وقتی فرد به اسم توجه میکنه و به این توجه کردنش هم توجه داره، دقت میکنه، یعنی این نظر کردن به اسم رو حس میکنه که من دارم حالا به این اسم توجه میکنم، در این حالت که دیگه غافل نیست از توجه به خود اسم برخلاف صورت اول، اینجا به یک لحاظ میشه گفت این اسم عین مسماست، چون میدونه این اسمه، این یه حقیقت مستقل نیست، به عنوان اسمیت به او توجه داره، میدونه که این عین مسماست. و به یه لحاظ دیگه چون توجه داره به این اسم، به خود اسم، این غیر مسماست، اسم غیر از مسماست، غیر از اون کسیه که صاحب این اسمه. حالت سوم، حالت سوم وقتیه که به اسم توجه میکنه به گونه ای که برای خود اون اسم یک شخصیتی قائل میشه، یه وجودی قائل میشه. اینجا دیگه اسم غیر از مسماست. اون مثال آینه رو توجه بکنید بهش. یه وقت با آینه نگاه میکنید، اصلا هیچ توجهی به اینکه این آینه چه شکلیه، چه ابعادی داره، نمیدونم امثال اینا ندارید. اونجا فقط صورتی که تو این آینه است رو میبینید. این توجه شما به آینه عین توجه شما به صورت داخل آینه است. یه وقت نه، هر دو رو توجه دارید، یعنی هم میدونید این آینه است و صورتی درونشه، به اون صورت دارید نگاه میکنید، و هم در این حال آینه رو بهش توجه دارید. خب این نگاه شما به یک لحاظ نگاه به صاحب صورتی است که داخل این آینه صورتش افتاده، و به لحاظ دیگه نگاه شما نگاه به خود آینه است. حالت سوم حالتیه که نه، اصلا به خود آینه دارید توجه میکنید، آینه رو یه شیئی میدونید دارای شکل خاصی، ابعاد خاصی، جنس خاصی، تراش خاصی، قاب خاصی و خصوصیات دیگری. خب وقتی اینجوری نگاه کردید دیگه این اسم غیر مسماست، این خودش برای خودش شده یه مسمایی، ولو این که شما حالا دارید به این آینه نگاه میکنید اون صورت داخلش هم میبینید، اما اینجا برای او یه تشخصی قائل شدید، این غیر مسماست. حالا اسما که گفتیم همه موجودات عالم خلقت اسماء الله هند، توجه به اونها هم همین سهالت رو داره. یه وقت اونها رو اسم میبینید و مسما رو درشون میبینید، یعنی به هر چی نگاه میکنید خدا رو در او میبینید، یه وقت هم او رو میبینید هم خدا رو میبینید، یه وقت نه خود او رو دیگه نه به عنوان اسم، به عنوان یه موجود مستقلی دارید بهش توجه میکنید، منهای خدا. این سه تا حالت. پس اینم سه نوع نگاه به اسم. نکته دیگه اینه، ببینید انسان بین دو تا وادی قرار گرفته، یه وادی رو میگیم دار و شیطان، یه وادی رو میگیم دار و رحمان. یه جا قلم رو به شیطان است، یه جا قلم رو به رحمان. خب نفس انسان اگه مسخر شیطان شد، اگر مسخر شیطان شد میشه اسم شیطان، یعنی این آدم اسم شیطانه، خلق شیطانی داره، افکار شیطانی داره، سخن شیطانی داره، نگاه شیطانی داره، آرزوهای شیطانی داره، اعمال شیطانی داره. اینو نگاه میکنی شیطان رو میبینی تو آینه وجود او. پس به این لحاظ اسم شیطانه. اما اگر مسخر عقل شد، اگر مسخر عقل شد، این آدم میشه اسم رحمان. نفس این میشه اسم رحمان، یعنی سخن خدایی میگه، اندیشه های خدایی داره، کارهای خدایی میکنه، آرزوهای خدایی داره، افکار خدایی داره. این شد اسم رحمان. لذا انسان همه کارهاش یا از جهت شیطانی صادر میشه یا از جهت رحمانی، یعنی بستگی داره که انسان تو کدوم دائره، تو کدوم قلمرو، تو کدوم حاکمیت خودش رو قرار داده باشه، تو حاکمیت شیطان یا حاکمیت رحمان. چون اینجوریه، امر شده به همه مؤمنین، به همه انسانها، که اول هر کاری که میخوای بکنی چی بگو؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی اون کاری که میخوای بکنی، اون مطلبی که میخوای بگی، اون عبارتی که میخوای بنویسی، اون نگاهی که میخوای بکنی، اون لقمه‌ای که میخوای بخوری، جرعه‌ای که میخوای بنوشی، اون جامعه‌ای که میخوای برتن کنی، هر چه که میخوای بکنی، گفتن اول هر کار بگو چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی این کار رو تحت قلم رو به رحمان انجام بده، تا در واقع از جهت نفس شیطانی خارج بشی و به جهت رحمانی وارد بشی. اون کار بسم الله انجام بشه، تحت قلم رو به رحمانی انجام بشه، نه شیطان. خب این از اسم، بسم الله، بسم الله. خود الله، الله علم برای ذات، یعنی یک اسم خاصه برای ذات حق متعال، به عنوان مقام ظهور ذات که فعل و مشیت حق متعال که جلسه قبل اشاره کرد. خود ذات که میدونید غیب مطلقه، نه اسمی داره نه رسمی، هیچ راهی برای شناخت ذات وجود نداره، مسدود این راه، احدی راه به شناخت ذات حق متعال نداره. حتی انبیا، حتی پیغمبر خاتم، ذات حق متعال قابل شناخت نیست. چون چیزی قابل شناخته که خصوصیاتی داشته باشه، صفاتی داشته باشه، اسمایی داشته باشه. ببینید شما هر چیزی رو میشناسید از صفات و خصوصیاتش میشناسید دیگه، به تعبیری از اسماش میشناسید، هر چیزی رو میشناسید. حالا شیء مادی از رنگش، از وزنش، از ابعادش، از شکلش، از زردی و نرمیش، از خصوصیاتش میشناسید، بلکه ذات اون چیزی که نمیشه شناخت که. هر چیزی رو میشناسیم از خصوصیات. یا آدمی رو میشناسید، قیافش رو میشناسید، افکارش رو میشناسید، کارهایی که میکنه رو میشناسید، خلقیاتش رو میشناسید، اما ذاتش رو که نمیشناسید که. هر چیزی رو که ما میشناسیم، یعنی هر چیزی که قابل شناخته، به اعتبار صفاتشه، به اعتبار اسماشه، به اعتبار خصوصیاتشی که شناخته میشه. ذات حق متعال غیب مطلق است، لا اسم له ولا رسم له. چون لا اسم له ولا رسم له قابل شناخت نیست، ذات حق متعال قابل شناخت نیست. خب اما از این پله اگر بیایید پایین، اسما و صفات به اعتبار ظهورشون به فعل و مشیت قابل شناختند. این اسماء و صفات حق متعال که قابل شناختند، اونم تو مقام فعل و مشیت. مشیت دو تا اعتبار داره، و یادتونه جلسه قبل روایتشو خوندیم دیگه، گفتیم مشیت چیه؟ اون چیزیست که خدا بی واسطه خلقش کرد و همه عالم رو به واسطه مشیت خدای متعال خلق کرد. لذا یه رویه مشیت به سمت بالاست، به سمت ذات حق متعاله، به سمت مقام غیبه، یه رویه او به سمت خلقه. این بسطه دیگه، مقام برزخیت داره در واقع. مشیت یه رویش به سمت غیب مطلق است، به سمت ذات حق متعاله، یه رویش به سمت مخلوقات جهان خلقته. به اعتبار اول به مشیت گفته میشه عرش، به اون اعتبار که رو به غیب مطلق داره، به اعتبار این که رو به جهان خلقت داره از عوالم مختلف وجود، به اعتبار او بهش میگن چی؟ کرسی. عرش و کرسی دو نام است برای مشیت به اعتبار توجه به بالا که غیب مطلق است و او عرش گفته میشه، به اعتبار توجه به پایین که عالم خلقت است به او کرسی گفته میشه. لذا داریم الرحمن علی العرش استوا، خدای رحمان بر عرش استوا پیدا کرد، که حالا بعدن خواهیم گفت که این استوا به چه معناست. یا داریم وسع کرسی و السماوات و الارض، این عرش اینم کرسی. الله از در لغوی ریشه های مختلفی برای واژه الله گفته شده. یکی گفتن از الهه گرفته شده، از الهه اله گرفته شده، و اله الف و لام بر سرش اومده، اون الف اولش هم افتاده شده الله. اله به معنی معبوده، پس الله یعنی یه معبود خاص. الهه به معنی عبده. دومین ریشه‌ای که برای الله گفتن از الهه گفتن گرفته شده. الهه یعنی متحیر شد، یا اینکه جزعش بسیار شدت پیدا کرد، یا بر اون موجود فزع کرد و به او پناه برد. اینا ریشه الهه که اگر ریشه الله باشه به این معنی. سومین احتمالی که دادن گفتن از ولهه ممکنه گرفته شده باشه الله. ولهه یعنی محزون شد، یا متحیر شد، یا ترسید و جزع کرد. چهارمین ریشه ای که برای الله احتمال دادن از لاه گفتن گرفته شده. لاهه به معنی آفرید، لاهه یلوهو، بنابراین الله میشه اون آفریننده. باز احتمال دادن از لاهه یلیهو گرفته شده باشه به معنی پوشاند یا بالا رفت. و ششمین احتمالی که در ریشه الله داده شده از لاها گفتن ممکنه گرفته شده باشه. لاها تو زبان عربی نیست، سریانیه. گفتن ریشه این ممکنه لاهای سریانی باشه، الف آخر لاها افتاده و اولش الف و لام اومده شده الله. لاها یعنی چی؟ یعنی یک غایبی که شناخته شده هم هست اون غایب، یا به تعبیری هر چیزی که از چشمها غایب باشه و بر دلها شناخته شده باشه، که اون همون اللهه، همون ذات مقدس حق متعاله که معروف فطرت همه است، اما غیبم هست، غیب مطلق. خب پس بسم الله. حالا الله چی؟ الرحمن الرحیم. خب این الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم اولا دو تا احتمال داره. یکی اینه که رحمان و رحیم صفت الله باشه، یعنی بسم اللهی که اون الله رحمان است و رحیم. احتمال دوم چیه؟ رحمان و رحیم صفت اسم باشد، یعنی بسم اللهی که اون اسم رحمان است و رحیم. این دوتا احتمالی که وجود داره. حالا این که الرحمن الرحیم چون دو بار تکرار شده دیگه، یکی تو بسم الله الرحمن الرحیم، یکی هم بعد از الحمدلله رب العالمین باز الرحمن الرحیم آمده، گفته شده که مناسب تر اینه که در بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم صفت برای اسم باشه و بعد از الحمدلله رب العالمین اون صفت برای ذات حق متعال باشه، برای الله باشه. این احتمال داده شده. چرا؟ چون اسماء عینی خدا همونطور که مظاهر خدای متعال هستن، مظاهر همه صفات خدا هم هستند. یعنی همه صفات الله در اسماء عینی خدا تجلی کرده، لذا رحمانند رحیمم هستند. رحمان یعنی چی؟ رحمان در واقع یه حقیقتی است که همه مخلوقات رو در بر میگیره. از چه راهی؟ از راه هستی بخشی، یعنی بست وجود و حفظ هستی اونها، یعنی ابقاء اونها و به کمال رسوندن اونها. مثل گیاهی که خلق شده و این گیاه رشد میکنه و به یک درخت تنومند پر از میوه و گل مبدل میشه، همه اینها مظاهر رحمانیت حق هستند. وجود دادن، باقی نگاه داشتن و به اون چیزی که در واقع اقتضاء فطرت اون چیزه، نائل کردن و رساندن اون چیز. حالا این خواه اون اقتضاء اقتضای دنیاوی باشه یا اقتضای اخروی. خب گفتیم الرحمن علی العرش استوا. استوا همون نسبت یکسانیه که حق متعال با همه مخلوقات داره، چون همه مخلوقات در هستی یافتن به یکسان از خدای متعال هستی رو دریافت کردن، لذا رحمانیت حق متعال به نسبت یکسان با همه چیز کوچک و بزرگ رابطه داره. لذا فرمون الرحمن علی العرش استوا. اما رحیم چیه؟ رحیم در واقع اون افاضه کمالات اختیاریه به موجودات مختار که انسانند و جن. اون کمالات اختیاری، کمایی که مقامات معنوی که یک انسان در مسیر عبودیت حق متعال بهش میتونه نائل بشه، اینا از مظاهر رحیمیت حق متعالن، چون از راه فعل اختیاری این عبد با پیشه کردن راه سلوک و طی کردن راه عبودیت و بندگی حق متعال داره به این مقامات نائل میشه. اعطای این مقامات، این مراتب، این کمالات از مظاهر رحیمیت حق متعالن. لذا از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده، حضرت فرمود الرحیم بنا فی ادیاننا. ببینید خدا رحیم است به ما در دینی که در اختیار ما قرار میده و دنیانا و آخرتنا و رشدی که تو دنیا به ما نصیب میکنه و مقامات معنوی که در آخرت ما رو به اون نائل میکنه. خفف علینا الدین، دین رو برای ما سهل و آسان و سبک قرار داد، سخت و سنگین قرار نداد. و جعله سهلا خفیفا، و دین رو آسان و سبک قرار داد خدای متعال. اینا رحیمیت حقه که این کار رو کرد. و هو یرحمنا به تمییزنا من اعدائه، و اون رحیم ما رو مورد رحمت قرار میدهد با متمایز ساختن ما از دشمنان خیشتن، از دشمنان خدای متعال. پس رحیم ناظر بر اون چه که در حوزه اختیاری موجود مختار، خواه انسان خواه جن، اعطا میشه و افاضه میشه. رحمان نه، رحمان مال همه موجوداته، از جمادات و گیاهان و حیوانات و انسانها و جنها و ملائکه و همه موجودات عالم هستی. رحمت رحیمیه حق متعال به معنای رضاست، رضایت خدا، که ضد اون میشه غضب. و رضایت و غضب ناظر بر چیه؟ ناظر بر موجود مختار دیگه. یعنی موجود مختار است که ممکنه به گونه ای باشد که مورد رضایت قرار بگیره و به گونه ای رفتار بکنه که مورد غضب الهی قرار بگیره. پس رحمت رحیمیه یه حق متعال به معنی رضایت خدای متعاله. رحمت رحمانیه یه حق متعال، این که داریم سبقت رحمته و غضبه، رحمت خدا بر غضب خدا سبقت گرفته، این کدوم رحمته؟ رحمت رحمانیه است. رحمت رحمانیه یه حق متعال سبقت داره بر غضبش، یعنی موجودی که مورد غضب خدا هم هست، او بالاخره وجود داره که، هستی داره که، این هستی مظهر رحمانیت حق متعاله. گفتیم اونچه که مبدأ بست وجود و بقای وجود بر به کمال رسیدن هر موجوده، او ناشی از رحمانیت حق متعاله. پس اون موجودی که با فعل اختیاریش خودش رو مشمول غضب الهی قرار داده، پیش از این که مغضوب الهی باشه چیه؟ بالاخره وجود داره و وجودش یعنی شمول رحمانیت حق در حق او، یعنی هستی بخشی خدا در حق او. او بالاخره هستی بهش داده شده، الان هم هستیش باقیه و از در جسمی هم ممکنه در حال رشده، در حال بالندگیه. اینا همه مظاهر رحمانیت حقه، ولو این که مغضوب حقه. به تعبیری میشه گفت رحمان به مبدئیت و رحیم به مرجعیت توجه داره. مبدئیت حق متعال در ایجاد موجودات ناشی از رحمانیت حقه و رساندن موجودات به کمالات معنوی و مقامات انسانی، او در واقع رجوع دادن موجودات به حق متعال در قوس صعود دیگه. لذا پس رحمانیت تو مبدئیت ظهور میکنه در قوس نزول و رحیمیت در قوس صعود که رجوع دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. الله جامع رحمان و رحیمه، یعنی هر دو اینا تو دل الله هست. چون گفتیم الله چیه؟ اون اسمیست که به ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه تعلق گرفته. بنابراین اون صفات کمالیه خواه رحمانیت باشه خواه رحیمیت، هر دو در الله هست. لذا الله مقام جامعیت رو داره، رحمان ناظر بر مبدئیت و رحیم ناظر بر مرجعیت حق متعاله. الله علت این که مقدم بر رحمان قرار گرفته و رحمان مقدم بر رحیم قرار گرفته رو دیگه حالا میتونید متوجه بشید دیگه. الله ام الاسماء، همه اسماء از الله در واقع متفرع شدن، لذا الله اول گفته شد. بعد چیه؟ بعد رحمانه که همه موجودات هستی رو در بر گرفته، اون مقام هستی بخشی و ایجاد حق متعاله، لذا تو پله دوم قرار گرفته. و رحیم که ناظر بر موجود اختیاری است و بازگشت به سوی خدای متعاله، اون سوم قرار گرفته. لذا ببینید این ترتیبش هم ترتیب قراردادی نیست، با واقعیتایی که تو هستی وجود داره تطبیق داره. لذا فرمود بسم الله رحمان رحیم به ترتیب ستاره. جلسه قبل من مفصل اشاره کردم دیگه، اون حدیث نقطه تحت الباء رو که اشاره کردیم، گفتیم بتون الف اشاره است به مرتبه وجود، ب اشاره است به مقام مشیت، اشاره است به فعل حق، فعلی که لا فرق بین الله و بینه، اشاره است به اون فعل حق متعال. و نقطه تحت با اون تعین امکانی است، تعین فعل به امکان. لذا اون حدیث معنا پیدا کرد وقتی شرح کردیم براتون که دیگه بر نمیگردیم. ببینید همه کتاب های آسمانی آمدند که رابطه بین انسان رو، بین عبد رو با خدای متعال، با حق اصلاح کنن، تصحیح کنن. و همه اون چه که در این اصلاح رابطه هست، همونطور که جلسه قبل اشاره کردیم، توی سوره حمد خلاصه شده از مبدأ و معاد و اون چه که در این بین عبد باید پیشه کند، اختیار کند. چه در حوزه معرفت الله کتب آسمانی آمدن معارف مبدئیه رو به بشر بدن، چه در حوزه معاد شناسی ادیان الهی آمدن تا انسان رو با فرجام خود آشنا کنن، و چه در بین مبدأ و معاد در زندگی در دنیا تکالیف او، وظائف او، دستورالعمل‌های او که برای طی کردن مسیر تعالی و کماله اومدن در اختیارش قرار بدن. گفتیم همه اون چیزی که تو کتب آسمانیه، که تو قرآن دیگه ام همه کتب آسمانی است، قرآن کریم و مهیمن بر همه کتب، همه کتاب ها رو در بر داره، زبور داوود، صحف ابراهیم، تورات موسی، انجیل عیسی، همه کتب انبیای الهی تو دل قرآن کریم هست. قرآن همه اونها رو داره به علاوه خیلی چیزهایی که هیچ کدوم از اونها نداشتن. محیمنه بر همه کتبه. خب همه کتب که تو قرآن، قرآن همش تو همین سه حوزه است و این سه حوزه تو سوره هم جلسه قبل توضیح دادیم وجود داره و همه اینها تو بسم الله الرحمن الرحیم اشاره کردیم که چگونه وجود داره. همین الان هم بحث الله الرحمن الرحیم نشون داد دیگه، مبدع رو، معاد رو نشون داد و مقام اسمیت رو که مقام واسطه هست در خلقت، همه اینا رو نشون داد. پس اینا همه توی بسم الله الرحمن الرحیم جمعه و همه اونها تو با که اون مقام مشیت جمعه و گفتیم که امیرالمؤمنین علیه السلام نقطه تحت باه. لذاست که اون حدیثی که ظاهرا خوندم حدیث رو براتون، از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود اگر من میخواستم 70 شتر رو بارشون رو سنگین میکردم، یعنی 70 شتر پر از نوشته هایی که در شرح سوره حمد یا در شرح بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد، یعنی همه معارف تو همین خلاصه است دیگه. و اون کسی که این کار رو میتونه بکنه همون نقطه تحت باه که جلسه قبل گفتیم که نقطه تحت با مقام شارحیت رو داره.